از ما با شما بزرگواران خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر و خداوند یار و نگهدارتون.
حب الحسین فریضت السعداء
حب الحسین
کربلا ای بهشت محبین اهل بیت خاک تو در سرشت محبین اهل بیت کربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوز همیشه جگرم باش یا حسین، من سینه میزنم سپرم باش یا حسین، دستم به دامنت نرسید این جهان اگر، باب الحسین منتظرم باش یا حسین. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه سراسری معارف. امیدوارم این روزها که نزدیک میشیم به ماه اقامه عزا بر سید الشهدا علیه السلام، بتونیم عزاداران خوبی برای حضرت باشیم. با برنامه حب الحسین باز هم خدمت رسیدیم و میخوایم مرور کنیم عزاداری هایی که بر حضرت سید الشهدا علیه السلام در طول تاریخ انجام شده و برسیم به زمان حال و چگونگی این عزاداری ها، و انشاءالله در برنامه های پایانی هم آسیب شناسی بکنیم برخی از عزاداری ها و شیوه های عزاداری رو که شاید آنگونه که بایسته هست در شأن حضرت سید الشهدا علیه السلام نیست. خدمت سرکار خانم دکتر امیری از اساتید حوزه و دانشگاه هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و متشکرم از اینکه به برنامه حب الحسین آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو معارف سلام و عرض ادب دارم و امیدوارم که عزاداری های ما مورد قبول حق تعالی قرار بگیره
انشاءالله. خانم دکتر امیری، در برنامه گذشته فرمودید که اقامه عزا بر سید الشهدا علیه السلام یک سیر تاریخی داره و یک سیر غیر تاریخی، که حالا توضیحاتتون رو انشاءالله شنونده های عزیز به دقت گوش داده باشند. رسیدیم به زمان بعد از شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام که حالا مردم کوفه و حتی مردم مدینه به شکل خاصی اونقدر بهت زده شده بودن از این اتفاق، گویی این که برای خودشون فرض و واجب می دونستن، حالا به خاطر اون سنت عرب که تا زمانی که خونخواهی نکردن به خاطر کشته‌ای که از دست دادن هر روز مشغول عزاداری باشند و هر روز اقامه عزا می کردن. حالا نه به شکلی که گرفتن مجلس باشه و دعوت باشه و اینها، اصلا این رو به گونه فرض و واجب انجامش می دادن. برسیم به زمان حضرت امام سجاد علیه السلام که فرزند حضرت حسین ابن علی است و خودش از نزدیک شاهد ماجرا بوده و قطعا یکی از دلسوختگان بزرگ واقعه عاشوراست، و اگر قرار هست مجلس روضه‌خوانی برقرار بشه چه روضه‌خوانی بهتر از حضرت سید الساجدین؟ آیا در زمان حضرت امام سجاد علیه السلام با توجه به اون فشاری که بنی امیه آوردن و اصلا خود بنی امیه عامل ایجاد این اتفاق بودند و این واقعه عظیم رو رقم زدند، آیا فرصتی شد در زمان حیات امام سجاد علیه السلام که اقامه عزایی بشه، عزاداری برپا بشه؟ اصلا اونها اجازه این کار رو میدادن یا نه؟
همونجور که به درستی هم اشاره فرمودید، خب امام سجاد علیه السلام از معدود افرادی بود که از واقعه جانسوزی که برای ابی عبدالله الحسین اتفاق افتاد جان سالم به در برد، و حالا به دلایل مختلفی بنی امیه با ایشون کاری نداشتند، حالا با دفاعی که حضرت زینب سلام الله علیها از ایشون داشتن و یا اون حالت بیماری که گزارش شده از ایشون، امام سجاد بازمانده این حادثه عظیم هست. دوران امامت امام سجاد علیه السلام در شهر مدینه یک دورانی است که به گزارش تاریخی دوران خفقان سیاسی ما میتونیم ازش نام ببریم.
بله.
اما در همان خفقان سیاسی که امام سجاد شاید زمینه لازم رو برای بیان چرایی واقعه نداشتند به جهت اون فشارهای سیاسی، اما چگونگی حادثه رو برای مردم بیان می‌کردند و به نظر می‌رسه با توجه به استمرار حرکت امام سجاد در بیان وقایع و گریه‌های مداومی که ایشون نسبت به این حادثه داشتند و حالا به قولی ایشون آب رو می دیدن گریه می کردن، غذا رو می دیدن گریه می کردن، جامعه لباس رو می دیدن گریه می کردن و این استمرار و مداومت ایشون بر گریه بر ابا عبدالله الحسین، این سؤال رو برای اطرافیان ایشون ایجاد می کرد که چه دلیلی بر این همه مداومت بر گریه امام بر امام حسین علیه السلام هست. خب ایشون به جهت تقیه و به جهت خفقان سیاسی حاکم بر جامعه به نظر میرسه که میتوانستند به بیان واقعه، به بیان به اصطلاح شرح حال کسانی بپردازند که در این حادثه عظیم از دست رفتند. بزرگواری و بزرگمنشی امام حسین رو بیان می کردند، از جوانان بنی هاشمی که از دست رفتند در این ماجرا از اونها صحبت می کردند. اما به نظر می رسه با توجه به بیاناتی که از ایشون بر جای مانده، چرایی این واقعه هنوز در این دوران زمینه برای بیانش فراهم نبوده است. اما ما می توانیم امام سجاد رو از زمینه سازان شکل گیری یک عزاداری آیینی و یک سوگواری همیشگی برای یک واقعه‌ای که بسیار تأثیرگذار بود بعدها در حیات شیعه بنامیم. یعنی یک واقعه ای اتفاق افتاده، قرار هست بعدها این واقعه تحول بخش عقیدتی شیعه باشه.
بله.
و در مرحله اول به شکل سنتی این سوگواری بایستی برای مردم جا بیفته و مردم باور داشته باشن که وظیفه اونها انجام این سوگواری هست تا شرایط برای بیان چرایی ها فراهم بشه، که این چرایی ها در زمانهای آینده و در دوران امام باقر و امام صادق علیه السلام این زمینه ها فراهم شد و شیعه یک آزادی های نسبی رو براش به وجود آمد که بتوانه بیان بکنه که حادثه ی عاشورا چرا اتفاق افتاده، دلیل این واقعه عظیم چه بوده است و اساساً امام حسین برای چه قیام کرده است، خصوصا از دوران امام صادق علیه السلام به بعد که بنی امیه توسط بنی عباس به اصطلاح از بین میرن، حکومتشون از بین میره و یک حاکمیت دیگری جایگزین بنی امیه میشود. خب زمینه سیاسی برای بیان این وقایع هم بهتر و بیشتر فراهم میشه. اما تا این دوران، تا دوران امام سجاد علیه السلام و در خصوصا در شهر مدینه و بعضی از مناطقی که حاکمیت بنی امیه در اونجا بسیار صفر و سخت‌تر هست بر شیعه، این روند ادامه داره. این رو هم اضافه کنم که در همین دوران ما در برخی از مناطق یک سری آزادی‌های نسبی رو برای شیعه فراهم می‌بینیم، اون هم در برخی از مقاطع تاریخی در بعضی از زمان. بله. ما در همین دوران امام سجاد علیه السلام چند قیام رو می‌بینیم که در جاهای مختلف انجام میشه، مثل قیام عبدالله ابن زبیر در شهر مکه که مدت‌ها خب این شهر تحت قیمومیت و امارت بنی امیه خارج میشه و همینطور شهر کوفه و منطقه عراق، منطقه وسیعی از عراق و مناطق اطرافش که به امارت مختار میرسه و مختار بر اونجا حاکمیت پیدا میکنه. مختار کسی هست که عامل اصلی قیام خودش رو و هدف اصلی قیام خودش رو انتقام گرفتن از قاتلان ابو عبدالله الحسین علیه السلام عنوان میکنه و خب طبیعی هست در مناطق تحت اشراف مختار حتما زمینه برای انجام عزاداری بر امام حسین علیه السلام فراهم هست و اونجا شیعیان با آزادی فراوان به اصطلاح به عزاداری می پرداختن و شیعه یک به اصطلاح آسایش خاطری برای انجام این مراسم داشته است.
بسیار خوب، من فکر میکنم دیگه از بعد از دوران حضرت امام سجاد علیه السلام در دوران امام باقر و امام صادق هست که سفارش های این دو بزرگوار بر فضیلت اقامه عزا و گریه بر سید الشهدا به شیعیان بیشتر و بیشتر میشه. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
دل نوای نینوا دارد، آرزوی کربلا دارد، هر نفس با شور عاشورا نغمه یا لیتنا دارد. دل نوای نی نوا دارد، آرزوی کربلا دارد، هر نفس با شور عاشورا نغمه یا لیتنا دارد. می کشد ما را یک نگاه تو، می کشد ما را.
تا وقت می کنیم حسینیه می رویم، ما سال هاست شیعه گریان جاده ایم، داریم با حسین حسین پیر می شویم، خوشحال از این جوانی از دست داده ایم. متشکرم از اینکه همچنان با برنامه حب الحسین از رادیو معارف ما رو همراهی می‌فرمایید. داریم گفتگو می‌کنیم با سرکار خان دکتر امیری از اساتید حوزه و دانشگاه در مورد چگونگی برگزاری مجالس اقامه عزا بر سید الشهدا علیه السلام در طول تاریخ که فرمودند میرسیم به زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام که این دو بزرگوار به لحاظ فراخی و گستردگی که حالا در موقعیت سیاسی به وجود آمد خیلی بهتر و راحت‌تر میتونستند شیعیان رو سفارش بکنن و از همینجا شروع شد روایت هایی که اقامه بر عزای سید الشهدا و گریستن بر او رو از با فضیلت ترین اعمال برای شیعیان دونستن. خان بفرم.
البته این نکته رو من خدمت شما عرض کنم که این دست روایت ها رو ما از امام سجاد علیه السلام هم داریم. از امام سجاد هم نقل شده که گریستن بر امام حسین علیه السلام و یاران شهیدش مایه نجات از عذاب خدا و قرار گرفتن در دایره امن الهی و وارث شدن به بهشت هست. خود حضرت هم این نکته رو باز از باب اینکه در قسمت قبل بهش اشاره نشد عرض میکنم که امام سجاد علیه السلام تا زمانی که خبر مرگ قاتلان امام حسین علیه السلام به ایشان نرسیده بود، گزارش شده که لبخندی بر لبان ایشون نقش بر نمی بست. شکل عزاداری در دوران ایشون به این شکل بوده که خانواده بنی هاشم و زنان بنی هاشم از پوشیدن لباسهای نو خودداری می کردند و از اینکه در مراسمی شادی داشته باشند از این کار خودداری میکردند. اینها نشان دادن اون غایت حزن و اندوهی است که خاندان اهل بیت در قبال این حادثه عظیم میخواستند به مردم نشون بدن. خب ما این رو در دوران امام سجاد علیه السلام داریم تا زمانی که امام باقر و امام صادق علیه السلام روندی جدیدی رو به اصطلاح دارن. این نکته هم قابل تأمل هست. متاسفانه در دوران امام سجاد همجور که نقل‌های تاریخی بر این امر صحه میگذاره، ما از کسانی که حالا یکی از نقل‌های بسیار تأثیر برانگیز هست برای ما شیعیان، این که بعد از حادثه عاشورا و بعد از فشارهای سیاسی که بنی امیه بر خاندان اهل بیت و شیعیان ایجاد کرده بودن و این حادثه تلخ رو رقم زدن، نقل شده از خود امام سجاد که جز به اندازه انگشتان یک دست ما در مدینه دوستداری نداریم، و گاه افراد رو که نام میبرن از ام طویل نام میبرن و خالد کابلی که اینها جز معدود افرادی هستند که دوروبر امام بودن و خودشون رو شیعه مینامیدن و از این که هر خطری رو به جان بخرن برای این که حب خودشون رو و اون ارادت خودشون رو به خاندان اهل بیت نشون بدن کوتاهی نمی کردن. متاسفانه ما در این دوران به گونه‌ای با امام برخورد میشه که امام اون جایگاه آن به اصطلاح فراخی که بایستی ولی خدا در روی زمین داشته باشد و ندارن و شیعیان هم توجه نمی کنن. مردم عادی هم غافل هستند از درک مقام معنوی امام. اما خب خوشبختانه در دوران امام باقر و امام صادق وضعیت به گونه دیگری شد و این هم با همان اقداماتی است که امام سجاد انجام میده، بیان وقایع، و کم کم صحنه تاریخ عوض میشه. خب ما گزارشاتی رو داریم از این که خیلی عظیمی از ارادتمندان به امام باقر در محضر ایشون درس میاموختند و از محضر ایشون استفاده میکردند. به یقین سخنان امام باقر و سخنان امام صادق علیه السلام در گوش جان اینها نفوذ پیدا میکرد و وقتی آمیخته میشد با بیان وقایع حقیقی از تاریخ گذشته شیعه، خب این به گوش دل اونها مینشست و صحنه تاریخ رو عوض کرد و کم کم ما به گسترش تشیع در همه سرزمین های اسلامی امیدوار میشویم و وقتی میرسه تا دوران امام رضا علیه السلام میبینیم که در اقصا نقاط عالم اسلامی ما میبینیم شیعیان در هر گوشه گوشه این جهان دارن زندگی میکنن. این نبود مگر با همین اقداماتی که امام سجاد انجام دادن و بعد ادامه اون در دوران امام باقر و امام صادق علیه السلام.
متشکرم از توضیحاتتون. بریم و بازگردیم و سیر تاریخی عزاداری بر سید شهدا علیه السلام رو ادامه خواهیم داد.
شما نقش امام حسین علیه السلام و حضرت زینب کبری سلام الله علیها در انتقال مفاهیم عاشورا چی بوده به ما؟
خب این که اولی که امام حسین اسلام رو زنده کردن، اون موقع بعد معاویه یزید داشت دیگه اسلام رو نابود میکرد، خود اهل بیت رو میخواستن نابود کنن که دیگه اسلامی اصلا وجود نداشته باشه، اهل بیتی وجود نداشته باشه که اسمی از اسلام ببرن. امام حسین که به شهادت رسند، حضرت زینب هم نقششون این بود که ادامه دهنده راه اسلام باشند، پیام امام حسین رو به جهانیان برسونن. ایشون هم اون کاروان امام حسین رو بعد امام حسین رهبری کردن، مراقبت از امام بعد از امام حسینشون کردن که زنده بمونن انشالله دین رو ادامه بدن پایین.
عاشورا اگر آدم خوب دقت کنه دو مرحله داشته. یک مرحله با شمشیر اتفاق افتاد در روز عاشورا که امام حسین علیه السلام این مرحله رو به خوبی به پایان رساند، ولی مرحله دومی که بحث تبلیغ است که اتفاقا امام سجاد علیه السلام و همینطور بی بی زینب سلام الله علیها را ادامه دادن. اگر تبلیغ امام سجاد نبود، هیچ بعید نبود که اصلا حادثه عاشورا خیلی خوب برای مردم بازگو نشونه، همونطور که یزید و یزیدیان یا بنی امیه تبلیغات کرده بود که یک تعداد آمده علیه خلیفه خروج کرده و ما اینها رو خوب از بین ببریم. به اصطلاح ممکن بود در تاریخ همین رقمی خب حادثه عاشورا بدون نتیجه بمانه، ولی اون خطبه های زینب کبری سلام الله علیها و امام سجاد در کوفه و در شام بود که عاشورا رو به صورت درست و صحیح برای تاریخ شناسان و فهمان که اصلا عاشورا برای چی اتفاق افتاده، امام حسین کی بوده، یزید کی بوده و چی کارایی کرده. لذا این که مرحله دوم را بی بی زینب ادامه داد. اون یک شعر است که اگر کربلا در کربلا میموند اگر زینب نبود، دقیقا همینه که این کربلا دیگه ممکن بود در تاریخ این گونه ای که امروز ما کربلا رو میشناسیم اگر بی بی زینب نمی بود کربلا فراموش میشه. حادثه عاشورا
تبلیغاتی که ایشون داشتن، یعنی ما هرچی از عاشورا داریم از این دو بزرگواره، اگه اینا نبودن ما هیچی از عاشورا نمیدونست.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم
متشکرم از اینکه همچنان با برنامه حب الحسین از رادیو معارف ما رو همراهی می‌فرمایید. داریم گفتگو می‌کنیم با سرکار خان دکتر امیری از اساتید حوزه و دانشگاه در مورد چگونگی برگزاری مجالس اقامه عزا بر سید الشهدا علیه السلام در طول تاریخ، که در نقل تاریخی هم هست حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به یکی از شعرای زمان خودشون می‌فرمودند که هر کس شعری در رسای حسین ابن علی بخونه و 50 نفر رو به گریانه بهشت برای اوست. و همین فکر میکنم ودیعه شد تا به امروز که ما خیلی عظیمی از شاعران آینی رو داشته باشیم که گرچه هیچ کدام از امامان معصوم رو ندیدن، حسین ابن علی رو ندیدن، امام صادق رو ندیدن، اما چنان عاشقانه و از سر سوز دل واقعه کربلا رو و همه اتفاقات رو و بعد از اون رو به شعر در آوردند که گاهی وقتها خواندن و مرور کردن یک شعر کمتر از خواندن یک مقتل و مصیبت نیست و تأثیر گذاریش بسیار بر دلها و جانها شاید بیشتر باشه. حالا این دو بزرگوار، این دو امام عزیز وقتی فرصت رو و فضا رو آماده دیدن برای اینکه میتونن واقعیت‌های عاشورا رو بگن و حتما هم اقامه عزا رو برپا می‌کردن، به چه کیفیتی بود؟ خانم بفرمایید.
من اگر بخواهم در اون مجموعه اقداماتی که در دوران امام باقر و امام صادق به شکل منظم و مرتب برای اقامه عزا انجام شده رو برشمرم، در این دوران تشکیل مجالس سوگواری در منازل اهل بیت علیهم السلام به شکل خاصی انجام می شده. ائمه ما این مراسم رو در منازل خودشون برپا می کردند و مرثیه سرایانی دعوت می شدند برای این مراسم. تشویق مرثیه سرایان یک عملی است که باز خودش به اشاعه فرهنگ عاشورا هم کمک کرده است، خصوصا با توجه به این قضیه که در این دوران شعر از نفوذ بسیار زیادی در آحاد مردم آن دوران به اصطلاح برخوردار بوده و شعرا یک جایگاه ویژه‌ای رو داشتن. حالا اگر این شعرا با اون سوز کلام خودشون می آمدن و وقایع عاشورا رو بیان می کردن، به یقین تأثیر بسیار بیشتری از یک خطیبی داشت که حتما این به اصطلاح واقعه رو میخواسته بیان بکنه.
در مورد تشویق حضرت امام صادق هم
حتما همینطور. بله، ما گزارش هایی رو داریم از تشویق امام باقر و امام صادق از کمیت که ایشون رو تشویق میکنن. امام باقر علیه السلام بعد از شعرخوانی که ایشون داشته میفرمایند که اگر همه اموال دنیا رو داشتم به تو میدادم به خاطر بیان این شعری که در باب واقعی عاشورا سروده ای. و چقدر از اون وجوهاتی که امام صادق به ایشون بخشیده صحبت میشه. خب کمیت از افرادی است که سال 61 به دنیا آمده، تقریبا حدود سال 126 هم از دنیا میره. اشعاری که ایشون در باب واقعی عاشورا گفته خوب ماندگار شده، شعر متعهدی که واقعا توانسته جریان ساز هم بشه در طول تاریخ و توانسته بسیاری از حقایق تاریخی رو در قالب اشعار برای دیگران به اصطلاح بازگو بکنه. این مسئله رو ما بایستی داشته باشیم. کمیت اسدی از شاعران معاصر این دو امام بزرگوار هست که به واسطه بیان به اصطلاح شیوای خودش و هجویاتی که بر بنی امیه سروده بوده سرانجام هم به دست عمال بنی امیه به شهادت میرسه. ایشون در محضر امام باقر شعر میخونن و امام منقلب میشن و این عبارتی که از شعر ایشون به یادگار مونده این هست که شهید کربلا هنگامی که خواست سخن بگوید و مردم را آگاه کند، آن مردم فرومایه با هیاهو و قوغا مانع شنیدن صدای حضرت شدند. این نمونه ای از اشعاری است که برای ما گوشه ای از یک مقطع زمانی رو در حادثه عاشورا داره بیان میکنه، زمانی که کوفیان سر و صدا و هلهله میکردن و نمیگذاشتن که صدای امام به گوش دیگران برسه. این رو ما از قبل اشعار کمیت داریم. و یا قصیده لامیهی که در محضر امام صادق علیه السلام قرائت کردن و بیان واقع جایگاه اهل بیت علیه السلام هست. این افراد کم نبودند در محضر ائمه ما و کاری که امثال کمیت و شاعران اهل بیت علیه السلام انجام دادن به واقع بیان واقعه تلخ حادثه ی عاشوراست که امروز به دست ما رسیده و در آن زمان دل امام رو شاد می کردن با این بیان این قصیده ها و اشعاری که در محضر عموم مردم خوانده می شد و همه مردم آگاه می شدن از فجایعی که بر خاندان پیامبر گذشت.
این افتخار بزرگی است برای ما ایرانی ها که شاعران آیینی ما به خصوص در این ایام منتهی به محرم از جان و دل شعرهای جدیدی می سرایند. الهی که نفسشون گرم باشه و قلمهاشون حسینی تر. خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه امروز. از همه شما شنونده های عزیز هم بی نهایت سپاس گذارم. اگر که قصد شما قصد ماست بسم الله، اگر که مقصدتان کربلاست بسم الله، جلو بیفت که راه نرفته گم نشود، نگاه غافل سوی شماست بسم الله. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
به سر اگر تو را بود هوای اون، گذر نما دمی به کربلای اون. به سر اگر تو را بود هوای اون، گذر نما دمی به کربلای اون. هنوز می رود به سوی آسمان، فغان العطش زنینوای اون. هنوز می رود به سوی آسمان، فغان العطش زنینوای او. رسد به ساحل نجات کشتیم، رسد به ساحل نجات کشتیم. اگر شود حسین
ناخدای او، اگر شود حسین ناخدای او، رسد به ساحل نجات کشتیم، رسد به ساحل نجات کشتیم.
در استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین.